این دکتره، این پزشک گزارشی که میداد دقیقاً با گزارشی که خارجی ها میدن در مورد نوار غزه اصلا تضادی نداشته. میگفت تمام اون انسان هایی که کشته شدن با برای دولت کار نمیکردن، آدم های عادی بودن،
مردم
از اهالی نوار غزه. و تاریخ نوار غزه هم خیلی جالبه، برای اینکه 80% مردم نوار غزه در واقع همون پناهندگان هستن که در زمان گذشته در سال 1948-1949 بعد از اینکه فلسطین تجزیه شد، بخش بزرگی از اعراب فلسطینی از همین سرزمینی که امروز به اسم اسرائیل معروفه از اونجا فرار کردن، به مصر نرسیدن، نرسیدن به نوار غزه که سرحد مصر، و در نوار غزه سکونت کردن. یعنی اکثر این افراد خودشون در پناهگاه ها زندگی میکنن، کشته میشن. این شرایط بسیار دردناک و وحشتناکیه. حلش اگر حتی دولت اوباما هم بده، که فکر نمی کنم، به خاطر اینکه اگر دولت اوباما میخواست این مسئله رو حل بکنه مثل مسئله رابطه با ایران یا سوریه، حتما علائمی نشون داده بود، مثل اینکه دولت اوباما میخواد با ایران بسلا نموشات بکنه، برن با ایران روی مسئله عراق و مسئله خلیج فارس معامله بکنن که ایران رو به بخش خلیج فارس رو بسلا بذارن در اختیار ایران، یعنی در واقع ایران رو به ژاندارم منطقه تبدیل بکنن در رابطه با عراق و دیگر بخشای خلیج فارس، مسئله فلسطین رو به هیچ وجه حل نکنن و بچسبن به حمایت از اسرائیل. من یکی از اون
حتی مسئله ایران رو هم همینطوری گنگ خواهند گذاشت، همونطور که قبلا هم صحبت میکردیم. از چنین شرایطی بعدشون نیست که نمیاد، حتی دولت اوباما به این حالت سردرگمی و حالت بسته.
بله،
این امکان هست که حتی با دولت ایران هم در طی همین شرایطی که در فلسطین به وجود میارن، با ایران هم همین شرایط بحرانی رو ادامه بدن. بیشتر به اون حالت نشون میده تا
درسته. منتها در مورد ایران علائمی هست که نشون میده که خیلی خوب، اینها ممکنه برن با ایران مماشات بکنن و با ایران کنار بیان، و علائمی هم هست که این مماشات و این حرکت ها به جایی نرسه، دوباره برگرده به این مسئله حمله احتمالی به ایران. ولی در مورد فلسطین من علائمی نمیبینم که این دولت اوباما میخواد مسئله فلسطین رو به اصطلاح حل بکنه و دو تا دولت اونجا به وجود بیاد به اسم دولت اسرائیل و دولت فلسطین. اینو من نمیبینم. یعنی اون قراردادی که در اسلو 1992 بین در واقع بین سازمان آزادی بخش فلسطین PLO برگزار و دولت اسرائیل اون زمان این قرارداد بسته شد، من اون قرارداد رو فکر نمی کنم که دولت اوباما میخواد بره پیاده بکنه. اون قراردادی که هر دو طرف پذیرفته بودن اون زمان، ولی اسرائیل به هیچ وجه تا زمانی که یاسر عرفت زنده بود کوچکترین امتیازی به عرفت نداد. عرفت امتیازات زیادی به اینها داد که بلکه مسئله رو قبل از مرگش حل بکنه، و حل نشد این مسئله. و دقیقاً ما امروز میبینیم که بعد از مرگ یاسر عرفت چگونه کشور فلسطین رو یا جنبش فلسطین رو دوشقه کردن، و امروز هم در واقع عملاً نوار غزه رو از بدنه اون کشوری که قرار بود به اسم دولت ملت فلسطین به وجود بیاد از اون جدا کردن، از هر نظر ایدئولوژیکی، سیاسی، نظامی و مرزی و ارضی.
بله.
این که این تفاوت بزرگ من میبینم که در مورد ایران علائمش رو از هر دو طرف میبینم، ولی در مورد مسئله فلسطین من فکر میکنم که کوچکترین علامتی من نمیبینم که دولت اوباما بیاد راجع به مسئله فلسطین واقعا به طور جدی مسئله رو حل بکنه و دو تا دولت طبق قرارداد اسلو و قراردادهایی که بعد از اسلو به وجود اومد، حتی قراردادی که خود جورج بوش به اسم رود مپ نقشه راه به وجود آورد و هر دو طرف قبول کردن، هم دولت خودگردان فلسطین قبول کرد زمانی که عرفات خودش زنده بود و هم دولت اسرائیل اون هم حتی نمیخوان اجرا بکنن.
بله.
و با رشد و گسترش این سکونتگاه ها و این شهرک های یهودی نشین در واقع شرایط رو بیشتر پیچیده میکنن و امکان این که بیان امتیازاتی بدن به طور کلی خیلی خیلی بعید به نظر میرسه.
بله کاملا. در ضمن جناب پارسا بناب به کشته شدن کودکان و مردم بیگناه در نوار غزه در این تجاوز اشاره شد. ما مقدار زیادی از این عکس‌ها رو روی سایت داریم، اون کسانی که هموطنانی که مایلا میتونن برن ببینن و بسیار هم فاجعه آمیزه و غم انگیز. بعدم که همونطور که باز اشاره شد این برخورد هم دیر و هم آبکی کشورهای اروپایی و غربی با این مسئله بود. روی دیگه نکته دیگه این که ریچارد فارک گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین های فلسطینی دولت اسرائیل رو به نقض فاحش حقوق بشر و کاربرد تسلیحات پیشرفته برای ارتکاب یک رشته خشونت تکان دهنده علیه مردم بیدفاع در غزه متهم کرده. یعنی سلاحی هم که به کار میبرن مثل از اسلحه های بسیار مرگبار و غیر متعارف پیشرفته است.
بله، هم دولت های اروپایی در مورد نوار غزه دستشون باز شده، افشا شدن بین مردم خودشون بیشتر از پیش. یعنی اگر سارکوزی یه اعتبار 20-30% داشت، اون اعتبار امروز به خاطر نوار غزه در داخل فرانسه بین مردم اون اعتبارش حتی از اون اعتبارم اومده پایین. این یه جریانی که کشورهای مثل انگلستان و فرانسه هم قربانی این جریان میشن، یعنی مردمشون متوجه میشن که اینها بدون اجازه هیئت حاکمه آمریکا هیچ اقدامی نمیتونن بکنن که استقلال خودشون رو نشون بدن و سیاست خود مستقل خودشون رو در رابطه با مسئله فلسطین ببرن جلو. این خیلی بیشتر از هر زمانی داره افشا میشه بین مردم اون کشورها.
بله.
در ایتالیا، در اسپانیا، در فرانسه، در انگلستان مردم میبینن که این سارکوزی ها و طرفداران تونی بلیر و اینا که خیلی خیلی خواهان این بودن که بعد از اینکه ایشون نخست وزیر رو تمام کرد در انگلستان، آقای تونی بلیر در واقع مدیر یک نهادی بشه که بره مسئله فلسطین رو حل بکنه، ما میبینیم که حالا از زمانی که این مدیریت رو کسب کرده و از مقام نخست وزیری هم اومده پایین و این مقام رو کسب کرده که مسئله فلسطین رو حل بکنه، هیچ وقت تا حالا سفری به کشورهای و مناطق فلسطینیشین مخصوصا نوار غزه انجام نداده و حالا به غیر از کشورهای اروپایی شما توجه کنید که کشورهای عربی هم، تمام کشورهای عربی و مسلمانشین هم روی مسئله نوار غزه دوباره یک انشاب که نمیشه گفت تفاوت ها مردم میبینن. مثلا واقعا حسنی مبارک بیشتر حالا در خطر سرنگونیه از داخل در مصر تا یک سال گذشته تا دو سال گذشته. یعنی این جریان باعث شد که دولت اردن و دولت مصر بیشتر بیشتر رسوا بشن و مردم اون کشورها کوچکترین اون مثلا اعتبار اهمیتی که در اون سطح پایین تر به این هیئت حاکمه دولت های مصر و اردن میدادن ندن و یعنی عواقب و تبعات این جریان خیلی خیلی فراگیرتر از حتی کشورهای خاورمیانه خواهد شد. من فکر میکنم که در کشورهای پاکستان، بنگلادش، حتی هندوستان این تاثیر بزرگ رو خواهد گذاشت و شکاف بندی های بزرگی رو به وجود خواهد آورد. تضادها گل خواهند کرد به اصطلاح. این جریان باعث خواهد شد که مردم نسبت به دولت های خودشون به اصطلاح اون اطمینان حداقلی هم که داشتن از دست بدن.
بله. جعفر سبنابی، این نقش مصر در این تجاوز چیست و چرا تا این حد نقش بسیار منفی داره؟ یعنی بسیار آشکار شده که واقعا قصد و هدفش اینه که مصر که اصلا نوار غزه از این بره.
کاملا، یعنی اینا ببینید، شما اگر توجه کنید زمانی که عرفات زنده بود، عرفات امتیاز داد، خیلی امتیاز داد وقتی که اومد به واشنگتن و با نخست وزیر اسرائیل اومدن واشنگتن و دولت کلینتون، رئیس جمهور آمریکا کلینتون هم به اصطلاح میانجیگری میکرد که مسئله فلسطین رو حل بکنن. اون زمان امروز گزارشات زیادی اومده و آقای زبیگنیوف بریژنسکی هم خودش در یکی از مصاحباتش دو روز گذشته به این مسئله اشاره کرد که اون زمان عرفات خیلی حاضر شد امتیاز بده، ولی چون عرفات از یک موضع مستقل حرکت میکرد، اون کانسشن ها، اون امتیازات رو دولت اسرائیل نپذیرفت و برگشتن. یعنی دیگه برگشتن، اوضاع بدتر شد و دو سال و نیم بعد از اون هم که عرفات مرد یا کشته شد. خب علتش این بود که خب عرفات اون امتیازا رو میداد، ولی چون از موضع مستقل حرکت میکرد، اینا خواهان این نبودن یه آدم مستقلی در خاورمیانه بمونه، یعنی همه باید کمپرادور باشن، وابسته باشن.
بله.
اومدن چیکار کردن؟ جنبش فلسطین رو بعد از مرگ عرفات به دو بخش تقسیم کردن. یه بخششو خلیدن عباس
محمود
خلیدن، یه بخشش هم اون در واقع نوار غزه. حالا نوار غزه رو میخوان ببلند، یعنی در واقع عملا با حمله زمینی هم کلن اشغال بکنن و اون پدیده رو هرچه بوده اون هم از این ببرن. در نتیجه دولت بعد از اون ممکنه یه دولت فلسطینی به وجود بیاد که کوچکترین تفاوتی ماهیتا با دولت های دیگر عربی نداشته باشه، یک دولتی باشه که روی یه پا ایستاده، یعنی دو پایی نیست، یه پا داره، یه پاش با امریکاست، یه پاش هم نیمه مستقله، مثل مصر،
بله.
مثل اردن، مثل تمام کشورهای خاورمیانه.
بله، متاسفانه که
این، یعنی من شرایط رو اینجوری میبینم که اگر اون زمان اینها امتیازات یاسر عرفات رو نپذیرفتن، نه به خاطر این بود که اون امتیاز کم میداد، تصادفاً ایشون معتقد بود که اورشلیم باید به دو بخش تقسیم بشه، یعنی اورشلیم غربی و اورشلیم شرقی. اورشلیم شرقی پایتخت فلسطینیا باشه، اورشلیم تمام این امتیازاتی رو که میداد در واقع از خود اسرائیل اومده بود. یا مسئله این که این فلسطینی هایی که در عرض این مخصوصا 3 سال گذشته از سرزمین خودشون رانده شدن، رفتن به اردن، رفتن به لبنان، رفتن به مصر، آیا اینا حق بازگشت دارن یا نه؟ عرفات اونجا هم یک امتیازی داد به اسرائیلی و گفت که ما حاضر هستیم مسائل رو تک به تک حل بکنیم. یه عده از فلسطینی ها رفتن در زندگی خودشون رو ادامه میدن بر نمی کردن، یه عده ممکنه برگردن، اون وقت ما میتونیم مورد به مورد اینا رو مورد بررسی قرار بدیم و اجازه بدیم برگردن. پیشنهادی بود خود اسرائیلیا داده بودن، آقای یاسر عرفات قبول کرد، ولی چون از موزه یک فرد مستقل با PLO مستقل با سازمان آزادی بخش مستقل حرکت میکرد، ردش کردن همین شد.
بله.
تا اینکه حالا اومدن و در واقع هم جنبش فلسطین، هم سرزمین فلسطین، همون سرزمینی که لایحه 242 سازمان ملل متحد در 1967 میگه اسرائیل همون اسرائیل باشه، دول و کش مناطقی رو که تسخیر کرده در جنگ 6 روزه اون مناطق برگرده به مردم فلسطین و مردم فلسطین اون دولت خودشون رو بسپارن، که عرفات بعد از 20 سال مبارزات چریکی این مسئله رو پذیرفت در قرارداد اسلو.
بله.
ولی اسرائیلی ها زیر پا گذاشتن و امروز ما میبینیم که اسرائیلی ها با خواست و نیت هیئت حاکمه آمریکا جنبش فلسطین رو بعد از مرگ عرفات دوشکه کردن و امروز میرن نوار غزه رو هم تسخیر نظامی بکنن.
دقیقا. بر اخبار هم داشتیم که در حملات موشکی حماس به اسرائیل تا به حال فقط 3 اسرائیلی کشته شده، در صورتی که با بمباران های F-16 اسرائیلی حدود 400 نفر کشته و حدود 2000 نفر هم زخمی، که بیشتر هم افراد بیگناه و زن و کودک هستند.
بله، همون دکتری که عرض کردم از داخل نوار غزه، از شهر غزه، از یک بیمارستان بزرگی که تعلق به دانشگاه داره از اونجا گزارش میداد، اون دکتر به این اعداد توجه میکرد و میگفت که آره این اعداد درستن، منتها این اعداد، عدد کشته شدگان و عدد زخمی ها، اون بر اساس اینی که کجا اینا پیدا شدند و اونهایی که مجروح شدن به بیمارستان ها منتقل شدند، بر اون اساس این دکتر میگفت که اینا درستن، ولی ایشون میگفت که خیلی از بچه ها زیر خروارها و این دیوارها که ساقط شدن زیر اونها مردن، بخششون، یه بخششون هم بیرون آوردن که تا جنگ تمام نشه و مردم نریزن اینا رو بیرون نیارن، تعداد کشته شدگان معلوم نخواهد شد.
بله، کاملا درست.